تک و توک پا شدن و رفتن بیرون، که احمد یکی از اولین کسایی بود که رفت بیرون و اینجوری اولین گام های فعالیت سیاسیشو تو دانشگاه برداشت. درگیری های اون روز باعث شد که دانشگاه یه هفته تعطیل بشه و احمد فرصت بیشتری داشت که تو اجتماعات دانشجویی بچه ها رو بشناسه و طیف بندی ها رو بفهمه و این وسط به بچه مسلمان ها نزدیک شد و با اونا رفت آمد میکرد. حالا شما این بلبشوی درگیری ها و کلاس ها و امتحان ها و همه و همه رو در نظر بگیرید. آدم با خودش میگه خب به اندازه کافی اتفاقای جور و جور داره میفته که حواسه دانشجوی سال اولی و ترم اولی رو به خودش جلب کنه. دیگه فرصتی برای کارهای دیگه نمیمونه. اگه شما هم واقعا اینو با خودتون گفتین، حتما مثل من یه لحظه شلوغی روزگار از قدرت عشق غافلتون کرده. قدرتی که فرهاد باهاش کوه میکنه، مجنون و بیابونگرد میکنه و یه چند صد هزار بیت شعر فقط به ادبیات کشور ما اضافه میکنه. بله، احمد آقای آتشدست در بین دختره مذهبی و چادری ورودی اون سال که دو سه تا هم بیشتر نبودن، سهیل خانوم رو دید. سهیل خانوم یزدانی که اونم همون سال از نائین پزشکی دانشگاه اصفهان قبول شده بود و یک دل نه صد دل عاشق شد. یکی از سال بالایی ها رو که خانومش هم تو همون دانشگاه بود رو واسطه کرد تا با سهیلا حرف بزنه و مزه دهنشو بفهمه. سهیلا خیلی سفت و سخت گفت نه، من اومدم اینجا درس بخونم، اصلا هم به ازدواج فکر نمی کنم. یه جوری هم گفت که دیگه پا پیش نشه. احمد هم گفت چشم، اما دورا دور سهیلا رو می پایید و منتظر یه فرصت بود که دوباره بره و خواستش رو مطرح کنه. احمد توی این مدت هم توی دانشگاه فعال بود، هم اعلامیه ها و عکسای امام خمینی رو میرسوند ایران شهر. یه روش جالبی هم داشت واسه اینکه تو را نگیرنش. رخت خواباشو بغچه میکرد میزد زیر بغلش. توی بالش و دوشک و پتو هم یه تعدادی عکس و اعلامیه پر میکرد و راه میافتاد با لباس بلوچی و یه بغچه رخت خواب تو جاده. کسی هم نمیگشتش توی راه. تو خونه‌شون هم واقعا نمیخواست به کسی بگه که چیکار میکنه که پدر مادرش نگرانش نشن. وقتی هم که بیبی بهش میگفت بچه جون آخه این چه کاریه میکنی؟ تو هر دفعه این رخت خوابو با خودت میکشی از اصفهان میاری تا اینجا، مگه اینجا بالش و پتو پیدا نمیشه؟ احمد میگفت ببین مادر جان، من عادت دارم فقط تو رخت خواب خودم بخوابم. فکر کنم این جمله هست بعضیا میگن من غیر از توی رخت خواب خودم جای دیگه خوابم نمیبره. از همونجا وارد تاریخ معاصر ما شده. وسط آبان به خاطر همین شلوغی ها دانشگاه تعطیل شد. معلوم هم نبود که کی باز میشه. این شد که محمود برادر احمد رفت اصفهان تا وسایل خونه رو با هم برگردونن ایران شهر. این دفعه دیگه احمد توی قابلمه ها هم پلو اعلامیه کرد و با هم دیگه راه افتادن. از همون روزی که برگشت فعالیتش شروع شد. با هر روحانی تبعیدی توی ایران شهر بود ارتباط می گرفت و از طریق اونا اعلامیه های جدید رو به دست می آورد و تو شهر پخش می کرد. البته حتی با فعالیت‌های احمد و چند تا از دوستا و همفکراش جو ایران شهر به خاطر بعد مسافتش نسبت به مرکز کشور زیاد شلوغ نبود و اونطوری که جاهای دیگه به هم می‌ریخت اونجا خبری نمی‌شد. حتی روز 12 بهمن هم بچه‌ها رفتن مدرسه، مغازه‌ها و اداره‌ها هم مثل روزهای معمولی باز بود. حتی 22 بهمن هم همینطور بود تا بالاخره خبر پیروزی انقلاب از طریق رادیو توی شهر پخش شد. احمد و بچه‌ها با خوشحالی پاشدن و از خونه زدن بیرون، اما هنوز توی شهر خبر خاصی نبود. یعنی راستش اصلا یه چند روزی اوضاع برعکس هم شد. یه تعدادی چماق به دست و شاه دوست و اینا ریختن بیرون و شلوغ کردن و شهر رو به هم ریختن و فکر می‌کردن این وضعیت موقته و شاه دوباره برمیگرده. اوضاع تا مدت‌ها به همین منوال بود. با اینکه یه گردان ارتش بعد از چند روز اومد و یه کمی اوضاع آروم کرد، اما دوباره تنشا بالا می گرفت. تو این شرایط کاسبی هم نمیشد کرد دیگه. این شد که بابای احمد مغازه رو به اولین مشتری که از راه رسید فروخت و زن و بچه رو برداشت و رفتن نهبندان، یعنی زادگاه خودش که قوم و قبیلش هم اونجا بودن. اوضاع توی دانشگاه اصفهان هم به هم ریخته بود. هر گروهی که یه تعداد قابل ذکری طرفدار داشت یه سر و صدایی می کرد. یه وقتایی انقدر شرایط در هم و بر هم بود که سردسته هر گروهی یه گوشه حیات وای میستاد و داد میزد که مثلا توده‌ای‌ها این بر. سردسته یه جنبش مسلمانان مبارز و پیمان و اینا هم یه جای دیگه داد میزد و میگفت بچه هاش برن اون بر. فرزاد رفیق احمد هم که بچه های مذهبی و خط امامی و اینا دورش جمع میشدن داد میزد که بچه مسلماناش این بر. خلاصه خیلی قاطی پاتی بود همه چی با هم دیگه. احمد هم حسابی تو درگیری های دانشگاه حضور فعال داشت، هم تو درگیری های تئوری و هم عملی. یه بارم بدجوری مصدوم شد که یه دو سه روزی طول کشید تا دوباره سر پا بشه و برگرده به عرصه درگیری ها. همه این اتفاقا باعث شد که احمد یه چند ماهی نره نهبندان و بیبی و بچه ها ازش بی خبر باشن. این شد که بیبی که خبر درگیری ها رو شنیده بود و دل توی دلش نبود، بالاخره دل و زد به دریا و دختر کوچیکش زهرا رو بغل کرد و راهی اصفهان شد. حالا هیچ نشونی هم از احمد نداشت. فقط اسم دانشگاه احمد رو میدونست. رفت مسافرخونه یه اتاق اجاره کرد و وسایل رو گذاشت و دو سه روز فقط پرسجو میکرد. اول دانشگاه رو پیدا کرد، بعد دانشکده پزشکی و بعد یه کسایی که احمدو بشناسن و بعدم احمدو. فکر کنید احمد وسط حیات دانشکده یهو بیبی رو زهرا به بغل دید. اصلا دهنش از تعجب باز مونده بود، اما خودشون بودن. دیگه پرید بغل مامانش و بعد رفتن وسایل از مسافرخونه گرفتن و رفتن خونه‌ای که احمد با دوستاش اجاره کرده بود. یه دو سه روزی هم پا به پاشون شد و قشنگی‌های اصفهانو بهشون نشون داد و وقتی مادر خیالش از وضعیت پسرش راحت شد، برگشتن نهبند. احمد کلن توی اون ماها کم به خونه سر میزد، اما هر وقت میرفت هم سعی میکرد تو ایران شهر و نهبندان فعالیت‌های اجتماعی سیاسی داشته باشه، هم تو خونه اگه مشکلی هست کمک حال پدر و مادرش بشه. یه بار که بعد از چند وقت رفت خونه، فهمید که برادر کوچیکترش مسعود درس نمیخونه و دمار از روزگار همهم در آورد. همش هم توی کوچه با رفیقاش به چرخش و گردش. پاشد رفت پیداش کرد و مسعودم که حسابی ازش حساب می برد، همچین که از دور دیدش فهمید که اوضاع بیریخته و بدو بدو رفت خونه و کتاب و دفتر رو پهن کرد وسط و منتظر احمد شد. برادر بزرگتر که از راه رسید با مهربونی باهاش برخورد کرد و یه چند تا سوال درسی ازش پرسید و فهمید که وضعیت خیلی خرابه، بیش از انتظار خرابه. چند روزی رو که نهبندان بود به درس و مشق بچه رسید، اما تهش دید که فایده نداره. این بچه هم چیزی بلد نیست، هم وقتی احمد بره دوباره همون آشه و همون کاسه دیگه. این شد که با پدر و مادرش مشورت کرد و با رضایت اونا وسایل مسعود رو جمع کرد و با خودش بردش اصفهان. یه مدرسه پیدا کرد، مدرسه ابتدایی که نزدیک دانشگاه باشه و مسعود اونجا ثبت نام کرد. اینجوری هم به کارهای خودش می‌رسید و هم به درس این بچه. بازم یه چند ماهی گذشت. درس مسعود کم کم خیلی بهتر شده بود که رسیدیم به اردیبهشت 59 و بالا گرفتن درگیری‌ها توی دانشگاه‌های کل کشور و دستور تعطیلی دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی. اصلا معلوم نبود که این تعطیلی چقدر طول بکشه. این شد که احمد دست مسعود رو گرفت و برگشتن نهبندان. این وسط دوتا درگیری ذهنی مهمم داشت که بهشون غلبه کرد و برگشت نهبندان. یکیش این که به خاطر معلومات دینی خیلی خوب و سخنرانی‌های پرشوری که میکرد حسابی شناخته شده بود و بعد از تعطیلی دانشگاه از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی دعوت شد که بره تهران و فعالیتش اونجا ادامه بده. اما خودش به این نتیجه رسید که تو منطقه خودشون مثمر ثمرتره. و دومیش هم فکر سهیل خانم یزدانی بود که دست از سرش برنمی. اما با این فکر که اونم فعلا قصد ازدواج نداره و بی صبرانه منتظره تا دانشگاه باز شه و درسشو تموم کنه، خودشو آروم کرد و رفت. از حدود خرداد سال 59 تا بیشتر از یه سال بعدش زندگی احمد پر از فعالیت‌هاییه که شاید خیلی های دیگه، مثلا خود من، انجام این کارا براشون 6-7 سال زمان میخواد. حالا درسته که اون دوره همه نیروهای انقلابی با جون و دل کار میکردن، اما احمد علاوه بر جون و دل یه نیروی فیزیکی عظیمی هم درونش به وجود اومده بود که میتونست باهاش انقدر بدو بدو بکنه. اول از همه رفت و مسجد نزدیک خونشون رو احیا کرد. کتابخونه و فعالیت‌های فوق برنامه و جلسات قرآن رو به راه انداخت. بعد کم کم با دوستایی که اونجا پیدا کرده بود به این فکر افتادن که باید یه فکری به حال سوخت زمستون مردم بکنن. این شد که کمیته سوخت شهر نهبندان رو انداختن. مسئولیتش رو هم دادن به جهاد که حرف و حدیثی توش در نیاد و خودش رو یکی دو نفر دیگه شدن مسئول صدور حواله سوخت. همینا تنها داروخونه شهر رو که درست زیه داره نمیشد و مسئولش دل به کار نمیداد تو اوضاع رو به دست گرفتن، اما چون مدرک داروسازی نداشتن نمیتونستن دارو تحویل بگیرن. این شد که نسخه به دست میرفتن شهرهای نزدیک و نسخه های مردم رو از داروخونه های اونجا میگرفتن و برمیگشتن نهبندان تحویل مردم میدادن. تو محلشون یه هیئت مذهبی هم راه انداخت احمد. یه چند وقتی که گذشت کم کم خبر شروع جنگ هم به نهبندان رسید. بسیج مردمی تو شهرهای بزرگ در حال شکل گرفتن بود و احمد به بچهای مسجد گفت که تو نهبندان هم باید بسیج رو راه بندازن. رفقا گفتن خب کمیته که هست، اونا هم همین کارو میکنن دیگه، اما احمد گفت نه، بسیج مردمی یه خاصیت‌ها و کارایی‌هایی داره و خواهد داشت که از کمیته برنمیاد. رفت سپاه بیژن که اون موقع اون بخش نهبندان و ایران شهر رو اینا زیر نظرش اداره میشد و مجوز تأسیس واحد مستقل بسیج نهبندان رو گرفت و خلاصه توی این زمینه هم خیلی فعال بود و فعالیت کرد. وسط این همه شلوغی و کاروبار احمد حواسش به اعضای خانوادش مخصوصا مادرش هم بود. میدید که مادر با اینکه سعی میکنه پنهان کنه اما روز به روز رنگ و روش زرد میشه و حال احوالش هم چندان تعریفی نداره. هرچی هم که ازش سوال میکردی بیبی هم مثل بیشتر مادرها میگفت چیزی نیست مادر، خستم، خوب میشم، تو به کارت برس، نمیخواد نگران باشی و این حرفا. اما خب احمد دیگه مقدمات پزشکی رو خونده بود و میدونست که این وضعیت از خستگی نیست. بالاخره با اصرار مادر رو به بهونه زیارت برداشت و برد مشهد. چند تا دکتر با تخصصهای مختلف وضعیتش رو بررسی کردن اما چیز درستی روش نگفتن تا بالاخره بعد از یه سری عکس و آزمایش کامل یکیشون تشخیص سرطان سینه داد. اما نگفت که بیماری چقدر پیشرفت کرده و چقدر فرصت دارن. فقط یه سری آمپول ضد درد و مسکنه خیلی قوی داد و گفت هر وقت که ایشون درد داشتن از این مسکنه بهش بزنید تا آروم بشه. از همین حرف میشه ما هم بفهمیم که احتمالاً بیماری توی مراحل خیلی پیشرفته و آخرش بوده و کاری از دست کسی تو اون دوره بر نمی اومده. احمد اینا هم داروها رو تهیه کردن و برگشتن نهبندان. مادر که یه دل سیر زیارت کرده بود و اون مسکنا هم گای به دادش میرسید انگار یکم بهتر شده بود و همه هم از این وضعیت خوشحال بودن. یه روز احمد و داییش که اونم توی فعالیت‌های شهری خیلی شرکت داشت قرار شد برن بیرجند تا یه سری از امور شهر رو پیگیری کنن و مجوزایی باید بود بگیرن اون کارا رو بکنن و برگردن. کاراشون یه چند روزی بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردن طول کشید و وقتی برگشتن و از سر کوچه پیچیدن طرف خونه دنیا جلوی چشمشون تیر و تار شد. خونه حاج محمد علی آتش دست سیاه پوش بود و دیگه نگم براتون از لحظه ورود احمد و مواجه شدنش با جای خالی مادر. احمد هم برای اینکه غم و غصه مرگ مادر رو بتونه تحمل کنه و همین که باری از روی دوش مردم محروم شهرش برداره خیلی زود برگشت سراغ کارهای زیادی که داشت و بعد از چند وقت علاوه بر همه مسئولیت‌هایی که داشت با کلی دوندگی مجوز تأسیس دبیرستان رو تو نهبندان هم گرفت و با کمک آموزش پرورش یه مدرسه جدید راه اندازی کرد. خودش هم شد یکی از معلمای فوق‌العاده محبوب اون مدرسه. صبح تا ظهر تو مدرسه درس میداد، بعد از ظهرم بلافاصله با بچهای جهاد میرفت به روستاهای اطراف نهبندان و کمبودای اونا رو تا جایی که امکانات اجازه میداد رفع میکردن. حتی بعد یه مدت با کلی رایزنی و نامه‌نگاری و اینا یک گروه کامل با تجهیزات دندونپزشکی از تهران آورد نهبندان و 20 روزی به مردم خدمات دندونپزشکی میدادن. هر کسی رو هم که دندوناش کار تخصصی‌تر و بیشتری لازم داشت با معرفی نامه میفرستادن به شهرهای بزرگتر نزدیک. تقریبا یه دو سالی همینطوری کارها پیش میرفت و احمد آتش دست همه اون کارهایی رو که براتون گفتم با کلی کار ریز و درشت دیگه انجام میداد. تا اینکه خبر اومد که دوباره دانشگاه ها باز شدن. احمد اولش یکم دودل بود اما با این فکر که قرار بوده دکتر بشه و دوباره برگرده تو همون منطقه محروم و خدمت کنه تصمیم گرفت برگرده دانشگاه. هر کدوم از مسئولیتاش رو به یکی سپرد و قول گرفت که باهاش در ارتباط باشن و با هم مشورت کنن و برگشت اصفهان. این وسط جنگ هم با شدت زیادی ادامه داشت. احمد همین که پاش به دانشگاه رسید آروم ننشست. با دانشجوهای خط امامی برای امداد رسوندن به جبهه ها واحد جذب نیرو رو راه انداختن. دانشجوهای پزشکی و پرستاری رو برای تریاج و خدمات اولیه راهی می‌کردن به جبهه ها. یه روز توی دانشگاه احمد از دور سهیلا رو دید. سهیلا یزدانی که یه وقتی بهش پیشنهاد ازدواج داده بود 2 سال پیش. این دفعه دلو به دریا زد و خودش رفت جلو که باهاش صحبت کنه. اما این بارم سهیلا خیلی سفت و سخت گفت که وقت حرف زدن نداره و باید بره خوابگاه و به درساش برسه و رفت. چند روز بعد از این اتفاق احمد به همراه چند تا دیگر دوستاش و اینا برای عملیات رمضان رفتن جبهه و تو آژانس خط مشغول به کار شدن. وقتی عملیات تموم شد احمد برگشت و دوباره تو دانشگاه مشغول همون امور روزمره و فعالیت‌های سیاسی شد که محرم شد. احمد فهمید که یکی از دوستاش که یزدی بود و مدداهی هم میکرد میخواد بره یزد و نائین برای مدداهی تو مراسم عزاداری. اونم که میدونست سهیلا نائینیه بهش گفت منم باهات میام. رفت نائین و یه تحقیقات محلی در مورد خانواده سهیلا کرد و از شرایط و وضعیت خانواده که مطمئن شد مصمم‌تر از قبل برگشت و بعد چند وقت که یه بار دیگه سهیلا رو تو دانشگاه دید این دفعه رفت جلو و خیلی سفت و محکم و قرص خواستش رو که ازدواج با سهیلا بود مطرح کرد. توی این مدت خب آوازه احمد و فعالیتاش و اخلاق و رفتارش هم به گوش سهیلا رسیده بود و دیگه این بار دیگه نتونست نبیاره و بعد از یه چند دقیقه صحبت و اعلام نظرهای کلی اولیه موافقتش رو اعلام کرد که احمد با خانواده‌اش برن نائین برای خواستگاری. یکی 2 هفته که گذشت و سهیلا قضیه رو تو خونشون مطرح کرد احمد هم زنگ زد خونه و جریان رو گفت. قرار شد باباش از نهبندان را بیفته، احمد و دکتر اسفندیاری که یکی از استاداش بود و خیلی احمد و دوست داشتم از اصفهان را بیفتن و برن یزد. اونجا با دختر خاله احمد و شوهرش که ساکن یزد بودن دست جمعی برن نائین خونه آقای یزدانی برای خواستگاری. 2-3 روز بعد این جماعت یعنی احمد و پدرش و دکتر اسفندیاری و دختر خاله احمد و شوهرش خونه سهیلا اینا بودن. مقدمات کار و صحبت و خیلی طول نکشید و جلسه خواستگاری به خوبی و خوشی برگزار شد و هر کس رفت سر کار و بار خودش. احمدم برگشت اصفهان دانشگاه و 2-3 روز بعدش هم سهیلا آمد. یه چند باری هم اونجا هم دیگر رو دیدن و رفتن 2 حلقه خیلی سبک هم خریدن که مقدمات عقد آماده باشه و برای خوندن خطبه عقدم احمد یاد آشنای قدیمیش افتاد. آقای خامنه‌ای که یه موقعی تبعید شده بود ایران شهر رو همسایه‌شون بود و خاطرات خوبی با هم داشتن و الان هم رئیس جمهور کشور بود. خیلی زود هم این مراسم برگزار شد، یعنی 17 دی 1361. و بعد احمد با ماشین خودش خانواده آقای یزدانی رو از تهران برد و رسون به نائین و با سهیلا دوتایی راهی اصفهان شدن. این مسیر یعنی مسیر نائین تا اصفهان یکی از معدود مسافرت‌های 2 نفره‌ای بود که عمر کوتاه احمد اجازه داد این 2 نفر با هم دیگه داشته باشن. توی راه برف میومد و یه منظره‌ای خیلی خوشگلی هم درست کرده بود. یه عکس 2 نفره خیلی جذابم تو دل برف با هم دیگه دارن که تنها یادگاری اون روز است. بعد از رسیدن به اصفهان روزای سخت امتحانات پزشکی در پیش بود دیگه. احمد رفت خوابگاه پسرا و سهیلا هم خوابگاه دخترا و دیدارشون محدود شد به مسیر خوابگاه تا کتابخونه یا سالن امتحانات و برعکسش. بقیه‌اش همش درس بود و امتحان. بعد از امتحانا احمد و سهیلا راه افتادن رفتن نائین، اونجا مادرشو سوار کردن و رفتن نهبندان و ایران شهر تا سهیلا با خانواده احمد آشنا بشه. وقتی برگشتن اصفهان 1-2 روز بیشتر نگذشته بود که احمد رفت سراغ سهیلا و گفت یه اکیپ از بچه‌ها دارن میرن جبهه، منم باید باهاشون برم. سهیلا هم که قبلا تو حرفای 2 نفرشون با جبهه رفتن احمد موافقت کرده بود، با وجود اینکه خیلی دلتنگ بود، خیلی ناراحت بود، میترسید، اما مخالفتی نکرد. هنوز 1 ماه هم از عقدشون نگذشته بود. 16 بهمن سال 1361 احمد با 127 نفر دیگه از دانشکده پزشکی و ستاد امداد و درمان جنگ با هواپیما رفتن اهواز. قرار بود عملیات بلفجر تو منطقه فکه انجام بشه. فکه هم یه دشت باز بود که خیلی جانپناه نداشت. چادرهای بهداری رو توی دشت برپا کرده بودن و خیلی امنیتشون تأمین نمی‌شد. هواپیمای عراقی هم همینجور تو مسیر رفت و برگشتشون که عملیات انجام میدادن یه دو سه تا بمبی هم روی این چادرها مینداختن دیگه. هر دفعه هم یکی دو تا از نیروهای بهداری شهید می‌شدن. این نیروهایی که اینجا توی دشت اسکان داده شده بودن یه چند باری هم رفتن رایزنی کردن که جابجاشون کنن و اینا، اما نشد دیگه. اونجا هم شرایط جنگی بود و خیلی حالا این که این تعداد کم اینجا از جایی که هستن راضی نبودن، شاید یه شیاری بین تپه های نزدیک این دشت بود که قرار شد روزا برن توی اون شیار پناه بگیرن و فقط برای کارهای ضروری بیان بیرون تا ببینن تکلیف چی میشه. اما خب تجهیزات و چادرها و تانکرهای آب و اینا رو نمیشد ببرن دیگه. برای کارشون مجبور بودن بیان تو همون منطقه‌ای که امکانات مستقر شده بود و دوباره برگردن توی اون شیار بین تپه‌ها. یه روز سر اذان ظهر احمد با یکی دوتا از دوستاش از اون شیار اومدن پایین و رفتن کنار تانکر آب که وضو بگیرن برای نماز. توی یه چشم به هم زدن هواپیمای عراقی بالای سرشون پیدا شد. احمد و رفیقش مجید شجاعی سریع پریدن توی گودالی که کنده بودن برای اینجور مواقع و پناه گرفتن. اما چند صدم ثانیه بعدش دست تقدیر همراه اون بمبی که از هواپیما رها شده بود درست وارد همون گودال شد.
رادیو سلامت. رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه‌های زندگی. آگاهی از بیماری‌ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری‌ها
و تازه‌ترین یافته‌های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
آقای حکمت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. امام امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 13 نهج البلاغه دستور ویژه‌ای می‌فرمایند:
اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقله الشکر.
و فرمود چون تلیعه نعمت‌ها به شما رسید با ناسپاسی دنباله آن را مبرید.
مصداق همو شعر معروف که از این کلام برمی‌خیزه:
نعمت از کفت بیرون کند.
خدا نعمت‌های بیشماری به ما داده، نعمت‌هایی که به قول سعدی حتی نمیتونیم شکر اونها رو به جا بیاریم، حتی نمیتونیم بشماریم. اما هر نعمت متناسب با خودش شکر داره. نعمت زبان، نعمت شنوایی، بینایی، بویایی و هزاران نعمت دیگه که خدا به ما داده که البته گاهی چون عادی شده نمیبینیم. به طور کلی میتونم بگم شکر همه نعمت ها اینه که هر نعمتی رو در راه دستور خدا، اجرای فرمان الهی به کار ببرید. برای هر نعمتی دستوری داریم، چه کار باهاش بکنیم و کجاها ازش استفاده نکنیم. شکر هر نعمت یعنی انجام همین دستورها، اونجایی که مجازیم استفاده کنیم، اونجایی که نباید خودداری کنیم.
اون موقع خدا این نعمتها رو بیشتر میکنه و از ما نمیگیره.
مطابق این فرمایش ما اگر شکر نعمتها رو انجام بدیم، ناسپاسی نکردیم و خدا نعمتها رو برای ما حفظ میکنه. حکمت 13 نهج البلاغه.
این نهج البلاغه را باید خوند.
قائل امیرالمومنین تعالی است.
شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو میتونم من نه تو من.
ای باران ببار به صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
انها
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی. بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم. بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین به غایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
آرام جان.
دلم به تو گرم است ای خدایی که فرمودی، دل قوی دار که من در